لأبکین علیك صباحا و مساء، صبح و شام برات گریه میکنم یا جد. سوال کردن آقا کدوم مصیبته؟ مصیبت ابوالفضل؟ فرمودن اگر ابوالفضلم بود براش خون گریه میکرد. مصیبت علی اکبر؟ فرمود اگر علی اکبرم بود براش خون گریه میکرد. کدوم مصیبت؟ مصیبت جدتون آقا ابو عبدالله؟ فرمود که اگر جد ما هم بود براش خون گریه میکرد. پس این چه مصیبتی است؟ فرمود مصیبت اسیری عمم زینب. در زیارت نهای مقدسه دیگه داد امام زمان بلند میشه، فلویل الاسات الفساق، وای بر گناهکاران سرکش، چه کردن با عترت پیغمبر، پیغمبری که به هر بهانه فرمود که آزاد کنید، کسی رو اسیر نگیرید، کسی رو برده نگیرید، کسی رو کنیز نگیرید. در مجلس شام پیشنهاد کنیزی دادن، لذا اینجا بود که زینب کبری سلام الله علیها چنان فریادی زد که شامیان و اهل مجلس خودشون اومدن که سفیر روم صدا زد که آی ملعون، من 70 پشتم به حضرت داوود میرسه، مردم خاک پای من رو توتیای چشم قرار میدن، اون وقت تو پسر پیغمبرتون رو به شهادت رسوندی، سر بریده مبارکش رو مقابل گذاشتی و چوب بر لب و دندان او میزنی. اینی که ظاهر کربلا شهادت امام حسین، اما باطنش در حقیقت هتک حرمتی شد که از پیامبر اکرم شد. و لذا بعد 3 سال یزید لعنت الله علیه به درک واصل شد و مختار هم قیام کرد و بله دشمنان آقا امام حسین و قاتلان آقا ابو عبدالله الحسین رو به سزای اعمالشون رسوند. بریم کربلا. خیلی دلاشون آماده است برای اینکه با پای دل برن کربلای امام حسین. بله. با این توضیحاتی که بنده حقیر دادم پیغمبرم واسطه کنیم، امشب پیغمبر مهمون قبلش. یا رسول الله، آجرک الله، آجان، این مردم از صبح تا افطار تشنه گرسنه، الان هم نشستن تو خونه هاشون و خیلی ها التماس دعا گفتن، خیلی ها مریض دارن، خیلی ها خسته شدن از پرستاری از مریضشون. میگیم یا ابو عبدالله یه نظری کن، خیلی ها دلشون تنگ شده برای کربلا. حسین جان هر کی پول داره باید بیاد کربلا، مگه ما دل نداریم آقا جون؟ من یه نوکر در به درم، چند سال همش منتظرم، اسمم در بیاد برم حرم، وای 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 آقا جانم. حسین لیست زائران دست کیه؟ هی خط میخورم چه سریه؟ میگن دعوت با بی بیه، وای وای وای. حسین من هنوز جوونم، حسین منتظر میمونم، حسین از شما میخونم، حسین از شما میخونم. آقا جان حسین اشکامو نگاه کن، حسین گره آمو وا کن،
حسین دردمو دوا کن، بگو آقا خسته شدم از بس پرستار بیمارم بودم، بگو آقا جوون دارم گرفتارم، بگو آقا جان یه نظری کن امشب به جان مادرت زهرا. حسین جان حسین جان، اما خوش بال اونایی که الان بین الحرمن روبروی حرم دیست دادن دارن سلام میدن. آقای من خوش باشی آقا با ظاهرات، خوش بگذره با مسافرات، بین الحرمن قهرم باد. وای 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 حسین جان، ما کی باشیم بخوایم از حسین قهر کنیم؟ نه، معنای این شعر اینه، یعنی آقا من مشتاق بین الحرمینتم. آقا جان خیلی ها هر سال میان اربعین کربلا میرن و بر میگردن، دوستم اومده از کربلا، هر سال تو هر مناسبت مهمون کربلان، اما ما جا موندیم آقا به طلب حسین. دوستم اومده از کربلا، سوخته دلمو با خاطرات، آورده برام آب فرات، آورده برام آب فرات. وای 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 گفت فلانی جات خالی بود حرم عباس، فلانی جات خالی بود نجم، یعنی میشه یا امیرالمومنین، مردمی که پای رادیو نشستن همشون شبای قد دعوت بشن بیان ایوون طلا، اونجا روزه شما رو بخونن. آقا جان یه جمله بگم از ابل فز باب الهوائج، یا باب الهوائج یا باب الهوائج، دخیلک یا عباس دخیلک یا عباس دخیلک یا عباس.
خیلی منم حاجای مؤمن، من دیگه صحبتی نکنم با همین حال خوشتون، فقط با شما خداحافظی بکنیم، التماس دعا و بگم سوز همیشه جگرم باش یا حسین، ای پناه همه عالم.
ای ستون تکیه تو تکیه گاه من، خیمه تو تا همیشه سرپناه من، سوی پرچم تو تا ابد نگاه من، آبروی دلم تنگ دلم برا تو، با بدی نوکرش کی می سازه الا تو. حسین آقا حسین 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 آقا حسین 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 آقا آی حسین آقا حسین 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 آقا. ای تموم خاطرات نوجوانیمون، آدرسای هیئتای تو نشونیمون، صاحبی که سوی روزه میکشونیمون، ای تموم خاطرات نوجوانیمون، آدرسای هیئتای تو نشونیمون، صاحبی که سوی روزه میکشونی مونه، تو که حساب عشقای نریخته منم داری، حساب زنجیرایی که دوشون خوردم داری، حساب لرزه فاقا زیر علامتو داری، بگو هوای بی کسی توی قیامتو داری. حسین آقا، حسین حسین حسین
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ساعت 1:40 هست، با همین حس و حال زیبایی که دارید، با این زیارتی که در واقع از آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام کردید، التماس دعای خیر داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم در محضر شما با برنامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور عزقلی که ساعت 13:25 امروز هم برای شما تکرارش پخش خواهد شد.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اسدآباد همدان، محل تولد یکی از مصلحان بزرگ جهان اسلام و یک نابغه انقلابی مجتهد مجاهد که بیشک نقش پدری داره برای بسیاری از تحولات بزرگ اسلامی و انقلابی در ایران و در جهان اسلام، در آفریقا، آسیا و نقاط دیگر. مرحوم شهید باید گفت علامه سید جمال الدین اسدآبادی، انسانی بزرگ و یک روحانی کم نظیر، اگر نگیم بی نظیر، که در قرن گذشته از جمله بنیانگذاران نهضت بیداری اسلامی، وحدت امت اسلام، مبارزات ضد استعماری و به طور خاص ضد انگلیسی که کل جهان اسلام رو به تصرف در آورده بودند، و از جمله منادیان تمدنسازی مجدد اسلامی و بزرگترین موانع برای فکر انحرافی و انگلیسی تفکیک دین از سیاست. یکی از مشکلات که شاید طبیعی هم نباشه و بخشی از اون تصنعی، یعنی ساخته دست استعمار بیرونی و استبداد درونی بوده، طرد و حذف و قریب سازی و قریب نگه داشتن شخصیت‌های بزرگ اسلامی است تا نسل‌های بعد و حتی مردم روزگار خودشون اونها رو درست نشناسن، به جا نیارن، سخنان اونها رو نشنون، با انواع اتهامات و افتراعات در فضای مذهبی یه سری اتهامات، در فضای به اصطلاح روشنفکری یه سری اتهامات، همه جا سعی کنند با فضاسازی های شوم رابطه افکار عمومی رو با اونها قطع کنند تا صدای اونها در زمان حیاتشون و حتی پس از رفتنشون از این عالم هم درست شنیده نشه. یکی از وظایف ما بازشناسی و بازخوانی این شخصیت ها و رجال بزرگ هست که امروز به واقع مدیون اونها هستیم. یکی از این بزرگان بیشک سید جمال الدین اسدآبادی است. در عرصه های مختلفی و رشته های مختلفی ایشان نظریاتی نو و شاید برای نخستین بار در اون سطح از دقت و پیچیدگی و با یک نگاه و زبان جهانی از موضع اسلامی، ضمن دعوت به عقلانیت و علم، دعوت به معنویت و اخلاق، دعوت به سیاست دینی، دعوت به دین اجتماعی علاوه بر فردی، و بیشک از احیاگران اسلام در قرن گذشته بود و از مؤثرین هم در نهضت تنباکو که نخستین نهضت بزرگ دینی مردمی موفق در ضربه زدن به استعمار انگلیس و استبداد قاجار بود، همچنین نقش عمده‌ای داشت در ایجاد و توسعه و تعمیق نهضت مشروطه، دعوت به وحدت مسلمین از مذاهب مختلف در زیر پرچم عزت اسلامی و بیدارگری در حوزه تا سطح مرجعیت و از این قبیل. خب ایشان نزدیک به 1.5 قرن پیش متولد شده در اسدآباد همدان. در دوران کودکی، از همون دوران ما شروع کنیم چون میخوام از هر بخش از زندگی ایشون یه استفاده کنیم برای امروز و مخاطب ما دوستان دانشجو، فرهنگیان، طلاب، دانش آموزان همه و مسئولین، تصمیم سازان و تصمیم گیران با نگاه عبرت آموز و عبرت آمیز به این زندگی پربرکت این مرد بزرگ و الهی توجه کنند. روشنه که ما اشخاص رو نه معصوم می دانیم نه نقد ناپذیر، و مثل هر انسان نامعصوم دیگری ولو عادل و عالم، بسا که اشکالات یا ابهاماتی در بعضی از لایه های زندگی یا موضع گیری های یک شخص باشد، چنان که هست به بعضی از اظهار نظرها و موضع گیری های ایشان یا هر مصلح بزرگ دیگری نقد داشته باشیم، چنان که خود ایشون حتی در آخر عمر بعد از اینکه در اسارت داره به سوی شهادت میره و در آخرین نامه اینا رو می نویسه، خودش شاید نخستین کسیست که خودش رو نقد میکنه و میگه کاش عمرم رو و این همه تلاش هامو صرف تأثیرگذاری رو حکومت ها نمی کردم و مستقیم سراغ توده های مردم فقط می رفتم. و اینم یک اعتراف عبرت آموز دیگریست که اتفاقا امام این خطا در تاکتیک و روش رو مرتکب نشد، شاید از تجربه امثال سید جمال استفاده کرد. امام با حکومت ها، با احزاب و گروه ها، با هیچ کدوم مستقیم وارد خطاب نشد، بلکه با مردم، با توده های مردم وارد گفتگو شد و اونها رو بیدار کرد و وارد صحنه کرد. خب راجع به هویت ملی و مذهبی و شخصی سید جمال مباحثی در گرفته. اینکه روشن است و اسناد قطعی وجود داره در مورد که ایشان ایرانی است و اهل اسدآباد همدان و به لحاظ مذهب شیعه اثنی‌عشری است، بلکه یک عالم و مجتهد شیعی بوده که جواز فتوا از شیخ انصاری استادش در نجف داره و دیگران، اما چون مدام از این سرزمین به اون سرزمین میرفت، هر جا میرفت خود رو به مذهب مردم همون جا معرفی میکرد، یعنی اگر سنی با هر کدوم از مذاهب سنی بود، ایشون خودشو اهل همون مذهب از اهل سنت معرفی میکرد، اگر بین شیعیان بود خودش رو شیعه معرفی میکرد، در مصر و سرزمین های عربی و اینها خودش رو افغانی معرفی میکرد، در افغانستان خودش رو استانبولی و اهل عثمانی معرفی میکرد، در ایران ایرانی بود طبیعتا، هر جا میرفت این مرز بین مذاهب و ملیت ها و قومیت ها رو بر میداشت که حساسیت های بی خودی و تعصب‌های بیهوده بلکه مضر مانع از شنیدن سخن او نشه. حالا اینکه بعد یک کسانی نتیجه بگیرن از اینکه سر ملیت یا مذهبش اختلاف است، خب اینا توجه ندارن به این تاکتیک شیعی، بلکه این روش قرآنی که به نام تقیه است با معنای درستش. تقیه یعنی مبارزه پیچیده و مخفی که کمترین ضربه رو از دشمن بخوری و بیشترین ضربه رو بزنی. تقیه یعنی مبارزه پیچیده و تاکتیکی مخفی، از وقایه سپر میاد. تقیه یعنی طوری مبارزه کنی که کمترین ضربه رو بخوری. کسانی تقیه رو به معنای ترک مبارزه و تسلیم و قعود گرفتند، فکر کردن تقیه در نقطه مقابل قیامه، در حالی که تقیه نوعی از قیام است در شرایط سختی که موانع پیش پا رو برداری و هرچه کمتر بشه این موانع تا پیشرفت بیشتر بشه برای اون اصول و مبانی. خب ایشون هر جا میرفت یه تقیه ملی مذهبی میکرد که حساسیت ایجاد نشه بین ترک و عرب و هندی و ایرانی فارسی و اینها، گاهی ممکن بین دولت‌هاشون اختلافاتی بود، اگر خودش رو معرفی میکرد اون گونه که بود گاردا رو میبستن، سخنش رو نمیشنیدن. عکسایی هم که ازشون هست تصاویر مختلفیه، با لباس عرب، لباس عجم، لباس عثمانی، لباس ایرانی، حتی لباس فکولی غربی و از این قبیل. هسته و پوسته را هدف و وسیله رو اشتباه نمی گرفت، اما اینکه اینشان واضح است که از سادات ریشه‌دار منطقه اسدآباد همدان هستش و فامیل و بستگانش اونجا هستند و مزار و قبر پدران و مادران و نسل‌های قبلش و خیشانش اونجاست و نامه‌هایی که می‌فرستاده به اسدآباد برای پدر مادر و خانواده یا از اونجا براش می‌فرستادن در نقاط مختلف جهان، اینا روشنه. گرچه بعدها کسانی آمدن از همین مرد بزرگی که مایه وحدت مسلمین بود مایه اختلاف درست بکنن، یعنی تا وقتی زنده بود که مدام اتهام و حمله و تهدید و تحریم و تا بالاخره تبعید و قتل و اینها، ولی وقتی رفته به جایی که راجع به سخنانش بحث کنن که خب چی گفت، حالا چه باید کرد، بر سر خودش دعوا را انداختن و انواع اتهامات، که چون انسانی بود فوق‌العاده تأثیرگذار در جهان اسلام که بله این سنی بوده، شیعه بوده، اگه سنی بوده این حنفی بوده یا شافعی بوده، آیا مالکی بوده، چه بوده، ایرانی بوده، عثمانی بوده، افغان بوده، عرب بوده و از این قبیل. یکی گفت مال اسدآباد نمیدونم در افغانستان، یکی گفت فلان اینا. اولا که اون زمان افغانستان هم جز ایران بود، اینا همه یک جا بود. ثانیا اصلا من یه وقتی هم در دانشگاه کابل که قبر سید جمال اونجاست، چون ایشون بعد از اینکه در عثمانی به طرز مشکوکی از دنیا رفت در اسارت و شهید شد، در واقع مسموم شد، بعد 50 سال بقایای جنازه ایشون رو نفش قبر کردن از عثمانی به خاص افغانستان، دولت افغانستان اینا بردن اونجا دفن کردن در کابل، که الانم در دانشگاه کابل هست که من به زیارت قبر ایشون هم رفتم. اونجا هم یک کسی بحث کرد که آقا ایشون افغانی و ایرانی نیست فلان اینها، گفتم آقا اصلا افغانستان اصلا مال کابله، چیکار کردیم باش؟ اولا که قبرش، سنگ قبرش شکسته و اصلا بهش رسیدگی هم نمیشه، قبلا شده بود ولی توی دهه های اخیر اصلا رهاش کرده بودن. شایان یعنی حالا سنگ قبر و حرم و مزار و اینا هیچ، که اینا مهم نیست، مهم اینه که سخنانش، افکارش، خطی که پیش میگرفت چی، اون آسیب هایی که ایشون 100 سال پیش شناسایی میکرده و میگفته یه در قرن گذشته، همین الان هنوز گرفتار این آسیب ها هستید، هم افغانستان هم کل جهان اسلام. این مقداری هم که جلو آمدید عمل کردن به بخشی از توصیه هایی بوده که امثال او از همون دوران گفتن، مثل طبیب دوارم به طبه، طبیبی که نمینشست مریض بیاد یا نیاد، راه میافتاد خودشو به خطر مینداخت، از ایران به هند، از اونجا به مصر، از اونجا به عثمانی ترکیه، از اونجا به اروپا افغانستان، همطور میرفت و میامد و از هر جمع که میرفت مدتی یک موجی از حیات و بیداری و حرکت ایجاد میکرد، تبعیدش میکردن، میزدن، برخورد میکردن، میرفت جای دیگه دوباره شروع میکرد از صفر یک حرکت جدید، که در واقع به دنبال یک انقلاب اسلامی بین الملل بود که دین از سیاست جدا نیست، ما باید دوباره تمدن سازی کنیم، باید به عقلانیت و علم و صنعت و اینها مجهز بشیم، اما در راه اسلامی که همین ترکیب معنویت، عقلانیت، عدالت است و از این قبیل. ایشان به لحاظ نسب روشنه که از سادات شناخته شده از دو طرف، پدر و مادر ایشان هر دو از سادات بزرگوار و شناخته شده اونجا هستند. 180 مثلا چند سال پیش ایشان به دنیا آمد، در سن 60 سالگی هم شهید شده، از دنیا رفته و این ایام هم سالگرد ایشونه. پس یکی توجه به نسب ایشان، مذهب ایشان، ملیتش، شهرش، که اینها نسبت به افکارش اهمیتی نداره، منتها چون راجع به اینا هم بحث کردن این نکته لازمه. نکته دومی که من میخوام روش انگشت بگذارم، علامت زدم در زندگی نامه ایشون، اینه که در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت، یه وقتی بچه ها توتیوار تربیت میشن، یه وقتی یه کسانی هم هستن که ممکنه اطلاعات محفوظاتشون کمتر باشه در آغاز به خصوص، اما اون چه که میفهمند میبلند، فقط نمیفهمند، میبلند، در زندگی ایشون نقش شده که وقتی پدر ایشون ادبیات عرب و صرف‌النحو و درس‌های حوزه رو شروع میکنه براش و قرآن، تفسیر قرآن، در همون کودکی وقتی پدر داره آیه ای رو، آیه شرح صدر پیامبر رو به ایشون آموزش میده و معنا میکنه، یه سوال میکنه این بچه 5-6 ساله و از پاسخ پدر و استادش قانع نمیشه و میگه من تا اینو نفهمم دیگه نمیام جلسه و تا چندین روز نمیاد درس. و یه روز وسط بازی با بچه‌های دیگه داشته بازی میکرده و وسط بازی یه مرتبه متوقف میشه، از بازی خارج میشه، میاد پیش پدرش و میگه که آه من الان فهمیدم معنی اون آیه چیه. معلوم میشه این ذهن این کودک مشغوله و حتی وسط بازی، و این مسئله براش اتفاقا مهمه و هرچی آموزش میدیده از کودکی نقد شده که ایشون راجبش بحث میکرده، حتی مناظره میکرده، میگفته تا چیز اینو نفهمیدم من نمیخوام یه چیز دیگه بهم بگین. اینم درس دیگری در مورد زندگی سید جماله که ما الان همین مشکل رو داریم. پدرش هم آدم فهمیده ایه، وقتی میبینه مثلا تا حدود 10-12 سالگی نوجوانی ایشون سطح درک و ضریب هوشیش خیلی بالاست و کافی نیست اونجا تو اسدآباد و همدان بمانه، ایشون رو میبره به مدارس قزوین، یکی دو سال اونجا، بعد هم میبینه اونجا هم برش کافی نیست، میاد تهران و در تهران ایشون رو میبره پدر پیش جناب اسد صادق طباطبایی، مجتهد بزرگ تهران که ایشان از رهبران اصلی مشروطه هست. او از این نوجوان 10-12 ساله امتحان میگیره، جناب آیت الله طباطبایی یه چند تا متن خیلی سخت عربی رو میگه، میگه اینا رو معنی کن و توضیح بده، و میبینه خیلی خوب از پسش برمیاد. همونجا میگه ایشون یه استعداد بسیار خوبی است و مؤمن بشه. همونجا لباس روحانیت به تن سید جمال میکنن که در حالی که ایشون مثلا 12-13 سال بیشتر نداره و میخواد تثبیت کنه ایشون رو در حوزه که این استعداد و نبوغش رو صرف دین و معارف دین بکنه. بهترین استعدادهامون رو ما، بخشی از بهترین استعدادهامون باید برن حوزه، حوزه های علمیه. نکته چهارمی که از زندگی سید جمال میخوام استفاده کنم برای آینده، برای تمدن سازی، برای تربیت انسان‌های وارسته و بزرگ مفیده و پاسخی به کسانی است که فکر می‌کنن سید جمال یک روشنفکر مثلا غرب‌گرایی بوده و یک آدم سطحی بوده و از این قبیل و توجه ندارن که ایشان اساساً پرورده حوزه علمیه است، حوزه قزوین، حوزه تهران و حوزه نجف به خصوص، و از کسانی است که تحت سرپرستی جناب شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه اصلا تربیت شده و بزرگ شده. اصلا ایشان رو که به نجف میبرن اونجا مستقیم میرن محضر شیخ مرتضی انصاری. دوستانی که در حوزوی نیستن بدانن که شیخ مرتضی انصاری در این یک قرن اخیر بلا شک بزرگترین فقیه و اصولی شیعه محسوب میشده که تا همین الان دو کتاب اصلی در سطح فقه و اصول که همه طلاب فضلا تا مجتهد همه دوتا رو میخونن، رسائل و مکاسب، نوشته شیخ مرتضی انصاری است. یعنی تا همین الان ایشون یک قرنه که فکر ایشون، متن ایشون، قلمش، بیانش حاکمه بر حوزه‌های شیعه است. و حتی اون کتاب کفایه بعدیش هم که مال آخوند خراسانی است که از علماء خراسانی و اهل هرات بود که اون موقع جزء خراسان و ایران بود قبلا، بعد انگلیس‌ها جداش کردن از ایران، آخوند خراسانی هم شاگرد شیخ مرتضی انصاری است. و تمام مراجع امروز ما همه مدیون شیخ مرتضی انصاری و قلم او، فکر او، آثار فقهی اصولی او هستند. سید جمال الدین اسدآبادی در نوجوانی در واقع در دامان شیخ مرتضی انصاری در نجف تربیت شده. ایشون شخصا پذیرفتش و زیر نظر شیخ بوده و 4 سال تمام شاگرد ایشون و بزرگان دیگری در نجف بوده، به حدی که وقتی 17 ساله شدش سید جمال الدین اسدآبادی، جناب شیخ انصاری خودشون شخصا به او جواز افتاء و فتوا دادن، یعنی او رو مجتهد دانسته. سید جمال در 17 سالگی با اجازه استادش شیخ انصاری مجتهد دانسته شده و این خیلی مهمه. به علاوه استادای دیگر هم ایشون داره در علوم باطن و مسئله اخلاق و تهذیب نفس، از جمله جناب آخوند ملا حسین قلی همدانی است که ایشان از اوتاد و اقطاب عرفان عملی و از اساتید برجسته تقریبا اکثر علمای اخلاق و اهل معنای ما در نجف، در حوزه های ایران، اینا شاگردان مستقیم یا با واسطه جناب ملا حسین قلی همدانی بودند. سید جمال در علوم معنوی و باطنی و در تهذیب نفس و از کار و اینها هم تحت سرپرستی ملا حسین قلی همدانی است. یعنی دو تا استاد داره، یکی در علوم ظاهر